ساعت 4 صبح بامداد شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از عزیزانی که لمه حاضری میکنن در نوبت بامدادی. شهاب الفتی همچنان همراه ماست، ازش متشکریم. غلامرضا احمدی فرد از بوشهر شنونده ماست، از محل کارشون حراست فاز 13 پارس جنوبی پیامک ارسال کردن، ازتون متشکرم. همراه میشیم در ادامه برنامه های بامدادی رادیو اقتصاد با کاوش به مدت 22 دقیقه.
کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. کاوش برنامه ای که از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. اگر میخواید از حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد دانش بنیان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتماً کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. ما امشب هم به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم، پس با من همکاران و مهمانمون همراه باشید.
شنوندگان خوب برنامه کاوش رادیو اقتصاد، درود بر شما، شبتون بخیر. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم. اگر با برنامه کاوش آشنا باشید، این برنامه رو قبلا شنیده باشید، حتما میدونید که ما در این برنامه راجع به اقتصاد بر پایه دانش و فناوری صحبت میکنیم، یا چیزی که در کشور ما مصطلح هست، راجع به شرکت‌های دانش بنیان، یا حتی به مقوله‌ای مثل استارتاپ‌ها یا شرکت‌های نوآفرین هم وارد میشیم. قرار هست در چند برنامه ما به بحث قوانین و هدف‌گذاری که برای شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده در کشور عزیزمون ایران بپردازیم. به طور مشخص از قوانین مالیاتی صحبت می‌کنیم. پس ازتون دعوت می‌کنم که در این برنامه و همینطور چند برنامه آینده کاوش حتما با ما همراه باشید. امشب آقای مهندس محمد پارسا مهمان ما هستند. آقای مهندس پارسا مسئول حمایت‌های مالیاتی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هستند. آقای مهندس پارسا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به کاوش.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خانم فواتوی و شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس پارسا بفرمایید که از چه تاریخی یا دقیقاً از چه سالی ما به این فکر افتادیم که برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یه قوانین مالیاتی متفاوتی وضع بکنیم؟
عرضم به حضور شما که قانون حمایت از شرکت و مؤسسات دانش‌بنیان مصوبه سال 82 مجلس هست و اولین سالی که ما معافیت مالیاتی رو به شرکت‌ها دادیم سال 92 بوده. ما از سال 92 تا سال 98 که اجرا شده و 99 هم که در حال پیگیری فرایند هستیم، معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان اعمال شده و این معافیت مالیاتی طبق ماده 3 همون قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان هست. توی این ماده 3 برخی از حمایت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان به صراحت توی خود قانونی که مجلس تصویب کرده اومده، معافیت از عوارض گمرکی، عوارض شهرداری یا معافیت مالیاتی و ذیل همون ما داریم این معافیت رو برای شرکت‌ها اعمال می‌کنیم و پیگیری می‌کنیم. شرکت‌های دانش‌بنیان در حال حاضر به دو نوع کلی دسته‌بندی میشن: شرکت‌های دانش‌بنیان نوع 1 و شرکت‌های دانش‌بنیان نوع 2.
بله.
که تفاوت شرکت‌های نوع 1 و نوع 2 صرفاً همین دریافت معافیت‌های مالیاتی هست. و سایر حمایت ها تفاوتی بین شرکت ها دیگه قائل نیستیم. شرکت های نوع یک حالا یا سطح فناوری بالاتری نسبت به شرکت های نوع دو دارن، یا حجم دانش بنیان بودن شرکت به معنای اینکه چقدر از سهم فروش شرکت بخواد فروش دانش بنیان باشه هست، و ما خواستیم که هرچه بیشتر سطح فناوری و یا اون سهم دانش بنیان بودن شرکت رو افزایش بدیم و یه مشوقی بگذاریم برای این کار، این تفاوت رو بین شرکت های نوع یک و نوع دو قائل شدیم.
آقای مهندس پارسا، به هر حال شرکت ها بایستی دانش بنیان بودنشون محرز بشه، درسته؟ برای سازمان امور مالیاتی قبل از اینکه حالا این قانون در حقشون اعمال بشه.
فرایند اعطای معافیت مالیاتی ما به این صورت هست که ما هر سال بین شرکت هایی که اون تاییدیه معافیت دانش بنیان رو قبل‌تر از مرکز دانش بنیان گرفته باشن و به عنوان دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی تایید شده باشن، اینها رو ما توی یک فرایند ثبت نامی که داریم اطلاعات شرکت ها اطلاعات مالیشون رو میگیریم، فاکتورهایی که مربوط به فروش محصولات دانش بنیان هست رو شناسایی میکنیم و همون فاکتورها رو به سازمان امور مالیاتی ابلاغ میکنیم و سازمان هم طی یه بخشنامه ای به تمام اداره کل ها ابلاغ میکنن این لیست رو، و شرکت موقع رسیدگی اعلام میکنه که من دانش بنیان هستم، ممیز سازمان مالیات یا اون مأمور رسیدگی میتونه وارد سامانه تنیم یا همون داشبورد مدیریتی خود سازمان مالیاتی بشن و از اونجا مصادیق معاف از مالیات شرکت دانش بنیان رو مشاهده کنن، چون که معافیت دانش بنیان یه ویژگی که داره سایر معافیت ها توشون مشاهده نمیشه اینه که ما روی محصول معافیت رو اعمال میکنیم و اعلام میکنیم به سازمان. شرکت به طور کلی از مالیات معاف نمیشه.
بله درسته.
محصولاتی از شرکتی تاییدیه دانش بنیان دارن معاف میشن.
درسته. یعنی شما این رو حساب نمیکنین که مثلا این شرکت سالانه چقدر فروش داره بر مبنای فروشش مالیات رو وضع بکنید، صرفا محصولی که تولید میکنه و اینکه این محصول از چه سطحی از فناوری برخورداره و در نتیجه بهش معافیت مالیاتی میدین؟
بله، ما توجهمون به سهم فروش شرکت محصول دانش بنیان توی شرکت هست و به سطح فناوری محصول. اون موارد رو به سازمان مالیاتی اعلام میکنیم که مشمول معافیت بشن. الحمدلله با حسنه زنی هم که سازمان مالیات نسبت به مرکز شرکت ها داره و همکاری خوبی که ما با سازمان مالیاتی شاهد بودیم، معافیت اعمال شده. یعنی خیلی مشکلی شرکت ها توی اعمال این معافیت حالا نداشتن.
آقای مهندس پارسا، این که شرکت ها کجا مستقر هستن، این چقدر نقش داره در این که تا چه حدی از معافیت مالیاتی برخوردار بشن؟ چون بعضی از استارتاپ ها یا شرکت های نوآفرین یا همون شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری مستقر هستن. آیا این تأثیر میذاره در میزان معافیت مالیاتی؟
شرکت های دانش بنیان فارغ از این که مستقر در پارک علم و فناوری باشن یا نباشن یا اصلا هر جایی مستقر باشن، محدوده 120 کیلومتر باشن، منطقه غذا باشن، هیچ ارتباطی نداره. شرکت های دانش بنیان با توجه به اینکه تاییدیه دانش بنیان داشته باشن و در لیست بخشنامه معافیت مالیاتی که معاونت علمی هر سال به سازمان مالیات اعلام میکنه حضور داشته باشن، معافیت مالیاتی رو میتونن استفاده بکنن، مشمول معافیت میشن. حالا ما توی همین قانون دانش بنیان مصوبه سال 89 که خدمت شما عرض کردم یک بند نهی هم داریم درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری. اون معافیت توسط پارک اعمال میشه و فرایند معافیت مالیاتی گرفتن شرکت‌ها کلاً از فرایند شرکت‌های دانش بنیان مجزا هستش. برای دریافت معافیت مالیاتی ماده 9، رئیس پارک علم و فناوری باید تاییدیه به شرکت بده که این مواردی که دارن فعالیت میکنه شرکت با توجه به مأموریت شرکت توی پارک علم و فناوری هست و مسئول معافیت مالیاتی باشه. حالا اگر یه شرکت توی هم پارک باشه هم دانش بنیان باشه، میتونه از هر دو نوع معافیت استفاده بکنه. اگر فقط دانش بنیان باشه، نیازی نیست که حتما توی پارک مستقر باشه یا محدودیت دیگه ما در نظر نمیگیریم برای شرکت های دانش بنیان.
آقای مهندس پارسا، ما این گفتگو رو با شما تا لحظاتی دیگه ادامه خواهیم داد. من از شنوندگانمون دعوت میکنم که یه تأملی روی نکاتی که شما فرمودید بکنن، اگر خودشون دستن در کار حوزه فناوری هستن یا مثلا در یه شاخه صنعتی کار میکنن که بیشتر مبتنی بر فناوری هست، کسب و کاری دارن که در پارک‌های علم و فناوری مستقر هستن یا آشنایی دارن اصولا با سازوکار شرکت‌های دانش بنیان و پرسشی دارن در حوزه مالیات این شرکت‌ها، حتما با شماره سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در ارتباط باشن، پیامک بفرستن، پرسش‌هاشون رو مطرح بکنن. ما در خدمت شما خواهیم بود تا لحظات دیگه. ادامه گفتگوی من رو با آقای مهندس محمد پارسا، مسئول حمایت‌های مالیاتی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهور خواهید شنید.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش رو از رادیو اقتصاد میشنوید. این برنامه بیشتر نگاهش به حمایت از شرکت‌هایی هست که سازوکارشون تولید محصولات بر پایه دانش و فناوری هست. آقای مهندس پارسا میهمان ما هستند. ایشون مسئول حمایت‌های مالیاتی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهورن. آقای مهندس پارسا، این که قرار هست یه حمایتی از دانش‌بنیان‌ها صورت بگیره، این حمایت هم میتونه حمایت مالیاتی باشه، اما در چه بازه زمانی این حمایت انجام میشه؟ آیا مادامی که یه شرکت داره فعالیت میکنه دانش‌بنیان هست، این حمایت امتداد خواهد داشت یا اینکه نه زمان داره؟
عرضم به حضور شما که شرکت‌های دانش‌بنیان تا زمانی که تاییدیه دانش‌بنیان رو داشته باشن میتونن از معافیت استفاده بکنن.
بله،
معافیت مالیاتی. و این تاییدیه دانش‌بنیان هم یک تاییدیه دائمی نیست. ما شرکت‌هایی رو که بر عنوان دانش‌بنیان تایید می‌کنیم، بعد از هر تقریبا 2 سال این شرکت‌ها رو مجدد ارزیابی می‌کنیم تا ببینیم شرایطشون همون شرایط دانش‌بنیانی مونده باشه. یه فرایندی هم که برای معافیت مالیاتی ما در نظر گرفتیم که هر سال این فرایند انجام میشه، در اواخر بهمن ماه و ابتدای اسفند ماه یه فرآیندی رو داریم، ثبت نام معافیت مالیاتی. یعنی تا 16 اسفند ماه شرکت های دانش بنیان فرصت دارن بیان وارد سامانه دانش بنیان بشن، وارد کارتابلشون بشن و مصادیق دانش بنیانشون رو، اون مواردی رو که نیاز به روزرسانی داره، چون هر محصولی که شرکت ها تولید میکنن با یه نام تجاری توی فاکتور، توی قرارداد یا طی صورت وضعیتی دارن درآمدهاشون رو کسب میکنن، اون رو ما باید به سازمان مالیاتی معرفی بکنیم. حالا اینها اگر که تغییراتی دارن باید برای ما اعلام بکنن و ما توی سامانه بررسی میکنیم. اون مواردی که نیاز داشته باشه بررسی بشه، ارزیابی بشه، ارزیابیشون انجام میدیم و در نهایت به اون موارد مشمول معافیت مالیاتی تاییدیهش رو صادر میکنیم و موارد رو برای سازمان مالیات ارسال میکنیم.
معافیتی که به دانش‌بنیان‌ها داده میشه آیا شرط خاصی داره؟ مثلا حالا اون بودجه‌ای رو که به هر حال ذخیره میکنن و معاف میشن، مالیات نمیپردازن، بایستی در جای خاصی مصرف بکنن یا نه؟
حتما همینطور هستش که فرمودین. مواردی رو که ما برای شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت اعلام میکنیم، طی اون اعلام قبلی که داشتیم، شرکت‌ها موظفن هزینه بکنن توی قسمت آرندی و توسعه موارد دانش‌بنیان در شرکت. حالا میتونه توسعه محصول جدید باشه، میتونه بهبود محصولات قبلی باشه یا هر مورد دیگه‌ای که بشه باش عنوان ترغیب و توسعه رو داد. شرکت‌ها برای این معافیت ملزم هستن که این موارد رو رعایت می‌کنن.
تو این بخش میخوام حالا برای اینکه شنوندگان ما ملموس‌تر با شما و فعالیت‌هایی که همکارانتون در مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهور انجام میدید برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها بیشتر آشنا بشن، میخوام مصادیق یا مثال‌هایی اگر دارید از حمایت‌های خوب مالیاتی که از شرکت‌ها انجام شده صحبت بکنید.
بله، خب یه حسنی که حمایت‌هایی که ما داریم از شرکت‌های دانش‌بنیان این هست که برای دولت خیلی کم هزینه است و برای شرکت‌ها خیلی پرفایده. حالا موارد دانش‌بنیان که توسعه پیدا کرده توی این چند سال، حالا ما اگه بخوایم بگیم توسعه این محصول از معافیت مالیاتی بوده یا خیر، خیلی کار ساده نیست. خب تو حوزه صنعت نفت و گاز کاتالیست هایی که داره الان انجام میشه، بعضا ما با حمایت های مالیاتی یعنی از شرکت های بزرگ پیگیری کردیم.
بله.
این موارد معافیت مالیاتی رو توی چه حوزه‌ای دارن سرمایه گذاری میکنن، توی چه حوزه‌ای دارن آرندی میکنن و برخی از این کاتالیست ها با همین هزینه هایی که شرکت صرفه جویی کرده، حالا اگر بذاریم هزینه های مالیاتی، صرفه جویی که شرکت انجام داده، با این موارد تونسته اون کاتالیست هایی که قبلا ما واردات داشتیم رو آرندی بکنن و تولید بکنن، تولید انبوه برسونن و با کیفیت خوبی به کالایشگاه ها برسونن. یا توی همین موارد تجهیزات پزشکی که الان داریم، حالا مربوط به کرونا یا غیر از کرونا، ونتیلاتورهایی که تولید شده، اینها همه دستاوردهای شرکت های دانش بنیانه. ما اگر بخوایم اینها رو با عدد و رقم بسنجیم، خب شاید بگیم عدد و رقمش نسبت به جی‌دی‌پی نمیدونم چند دهم درصد میشه و اینها،
همچین چیزی امکان پذیر نیست.
بزرگی کار ملاحظه نمیشه، ولی ما دستگاهی رو که مثلا قبل از اینکه ما تولید بکنیم به ما میفروختن $100,000 یه ونتیلاتور رو، حالا که تولید کردیم دارن به ما با $20,000 میفروشن که بتونن رقابت بکنن با شرکت های داخلی. الان که کرونا هم اومده و این دستگاه دیگه حکم طلا رو پیدا کردن واقعا، خب اصلا نمیفروشن به کسی، با هیچ قیمتی نمیفروشن، ولی خب ما چون تولید کننده داخلی داریم میتونیم استفاده بکنیم، مواردی که مورد نیاز داخل کشور هست رو تامین بکنیم، حتی شاید میتونیم صادر هم میکنیم این محصولات.
بله.
ما به عنوان مثال عرض بکنیم، همون سالی که من دارم خدمت شما رقم معافیت مالیاتی، حالا سال 96 هست.
بله.
که رقم معافیت مالیاتی 200 میلیاردی رو من خدمت شما عرض کردم.
200 میلیارد تومان؟
تومان کل شرکت‌های دانش‌بنیان از مالیات معاف.
بله.
البته اینم حداکثر مبلغه. حالا چون ما مبلغ دقیق رو نتونستیم محاسبه بکنیم، حد اکثر معافیت مالیاتی که شرکت ها ممکنه گرفته باشن 200 میلیارد تومان سال 96 بوده. ما 1.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی از محل تولیدات شرکت های دانش بنیان داشتیم، از دارو گرفته تا تجهیزات. این مورد یعنی ما محصولی که میخواستیم هزینه دلاری بکنیم خرید بکنیم، داروهایی که میخواستیم خرید بکنیم و تا قبل از تولید شرکت های دانش بنیان مشابه داخلی نداشتن رو ما اندازه‌گیری کردیم و این مبلغ بالاتر از 1.5 میلیارد دلار اندازه گیری شده.
بله، متشکرم. آقای مهندس پارسا، بخش سوم گفتگومون تا لحظاتی دیگه تقدیم شنوندگان خواهد شد.
راه ارتباط با کاوش، سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37.
شنوندگان گرامی، از اینکه تا این لحظه شب به برنامه کاوش گوش میدید سپاسگزارم. این برنامه پنجشنبه شب ها ساعت 20 از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه و نگاهی داره به مسائلی که شرکت های دانش بنیان در کشور ما دارن، به طور خاص شرکت هایی که محصولی رو بر اساس دانش و فناوری روز تولید میکنن یا توسعه میدن و وارد بازار میکنن. آقای مهندس محمد پارسا میهمان ما هستند. ایشون مسئول حمایت‌های مالیاتی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهورند. آقای مهندس پارسا در قالب آمار و اطلاعات به ما گفتند که چقدر حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش بنیان مفیده، هم برای خود این شرکت‌ها و هم برای کل کشور و دولت. آقای مهندس پارسا، الان این قوانین مالیاتی که ما داریم برای دانش بنیان ها رو در مقایسه با قوانینی که در دنیا وجود داره میشه چطوری ارزیابی کرد؟ سطحشون چگونه است؟ چقدر میتونه کمک حال شرکت های دانش بنیان باشه؟ و آیا فکری هست برای اینکه این قوانین به روز بشن؟
این موردی که شما فرمودین درباره مباحث مربوط به قانون، این هم خیلی بحث مهم و خوبی هست. ما حمایتمون از شرکت های دانش بنیان بر اساس قانون هست و داریم به صورت معافیت مالیاتی رفتار میکنیم. خب توی کشورهای توسعه یافته و خیلی از کشورها این مورد به صورت معافیت نیست، به صورت اعتبار هست. یعنی شرکت باید بره یه هزینه ای رو بکنه توی مباحث مربوط به آرندی، تهیه توسعه، توسعه شرکت، سرمایه گذاری توی سری مسائل خاص، شاید حتی یک مورد خیلی سطح فناوریش پیچیده نباشه، بالا نباشه، ولی یک موضوع ملی باشه، یک طرح ملی باشه، استراتژیک باشه، اون خواسته برای کشور، توی اون قسمت سرمایه گذاری بکنه و با توجه به اون هزینه کرد معافیت مالیاتی دریافت بکنه که اسمش رو اعتبار مالیاتی میذارن.
بله.
این زمینه ما قانون نداریم یا خیلی قانون گذاریمون ضعیف بوده. خب مسئله جدیدی هم هست، اما خب الحمدلله مجلس الان پیگیر هم قانون اعتبار مالیاتی رو، حالا ذیل این طرح جهش تولید یا طرحهای دیگه داره پیگیری میشه. خب انشالله به ثمر بنشینه. البته خب این نباید باعث جلوگیری از معافیت مالیاتی بشه، چون بالاخره اعتبار مالیاتی ارزیابی، اعتبار مالیاتی ارزیابی کم هزینه ای نیست. ما توی اعتبار با شرکت یک پروژه‌ای رو به جمع‌بندی می‌رسیم، میگیم که آقا این محصول رو ما می‌خوایم که این شرکت دانشمندان انجام بده، دیولپ بکنه، آرندیش رو انجام بده. بعد که به این دست به این به قول معروف محصول حاصل شد، ما از شرکت به عنوان اعتبار مالیاتی حمایتی می‌کنیم و می‌گیم این حجم کردی که شما توی تولید این محصول داشتین مشمول این معافیت میشه و مثلا معادل این هزینه کرد شما نیاز به پرداخت مالیات نخواهید.
درسته.
این یک ابزار به قول معروف جدید و بروز هست برای شرکت های دانش بنیان که اکثرا کشورهای توسعه یافته دارن از این ابزار استفاده میکنن. حالا انشالله ما هم داریم به همین سمت
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای پارسا و توضیحاتتون. متشکرم از شما آقای مهندس محمد پارسا، مسئول حمایت‌های مالیاتی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهور. با شما خداحافظی می‌کنم، انشالله بتونیم در فرصت‌های دیگه هم با شما صحبت کنیم.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. متشکرم که این وقت در من قرار دادید.
خدا نگهدارتون.
سپاس که با کاوش همراه بودید. خدایا رو نگه دارید.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
خب بامداد شما بخیر باشه. از ذهن دلم خیلی متشکرم که همراه ما هستین. سپاس فراوان و اینکه ممنون رادیو اقتصاد رو میشنوید از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تا فرصت داریم راههای شنیدن شبکه رو خدمتتون بگم. جدا از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از جعبه جادوی صدا از تلویزیون هم میتونید بیننده و شنونده ما باشید. از طریق رادیو نمای اقتصاد به صورت اینترنتی هم با برنامه کاربردی ایران صدا همراه ما باشیم. ضمن این که به اطلاع میرسونم 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست و 22-65-25-25 هم شماره تلفن ما در اختیار شماست. 5:21 هنگام گلبانگ اذان صبح افق تهران هست. پیش از همه شما دوستان شنونده التماس دعای خیر داریم. ممنونم به خاطر پیام‌های زیباتون و زیادتون از جای مختلفی کشورم. بهمن سعیدی از کرمانشاه، محسنی از قم، 9174 شماره آخر 2854 از بهشهر، همه شما عزیزانی که همراه ما هستید. می‌خوایم همراه بشیم با برنامه از آنگاهی قرار و پیش از همتون التماس دعای خیر داریم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان همیشگی برنامه قرار. امروز حجت الاسلام و المسلمین ملایی کارشناس خوب برنامه قرار هستن که با هم گفتگوی رو تقدیمتون خواهیم کرد. حاج آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم و در محضر شما هستم.
حاج آقا خدمتون عرض بکنم که برای شروع بحث نیاز به ارائه مقدمه از سوی شما هست، چرا که وقتی صحبت از سبک زندگی میشه و در کنارش اضافه کردن واژه مهدویت، یه خورده شاید خاص بشه این سبک زندگی. میخوام راجع به این موضوع با هم صحبت بکنیم و حالا جمعه های آتی که قرار هست بیشتر به این موضوع بپردازیم که سبک زندگی اول از همه یعنی چی، که بعد ما میخوایم بهش یه صفت رو هم اضافه بکنیم به نام مهدویت.
ببینید، سبک زندگی گاهی اوقات در فهم عموم مردم اینطوره که به واژگان فردی اون نگاه میکنن، احتمالاً در لغتنامه ها هم یه نگاهی میندازند رو به معنی روش، شیوه، الگو، متد و امثال اینها معنا میکنن. روش زندگی، متد زندگی، الگوی زندگی. اما اون چی که ما میخوایم صحبت بکنیم راجع بهش درباره این معنا نیست. وقتی از سبک زندگی میخواییم صحبت کنیم، ما از یک اصطلاح میخواییم صحبت کنیم، اصطلاحی که جعل اون و قرار دادن اون در اذهان جهانی از غرب شروع شده و از روانشناسی ریشه گرفته. شخصی به نام آدلر اومده این رو به صورت یک اصطلاح قرار داده و بعد در جامعه شناسی هم وارد شده به واسطه کارکردهایی که داشته، چیزی که به عنوان لایف استایل بهش میگن. ما میخوایم این رو راجع بهش صحبت بکنیم. خب اگر بخوایم یک اصطلاحی از سبک زندگی داشته باشیم، باید یک تعریف اجمالی هم ارائه کنیم. طبیعتاً با رویکردهایی که عرض کردم، بعضی اوقات رویکردها روانشناسانه یا فرد نگرانه هست و خب در تعریف تأثیر خودشو داشته. تو فضای جامعه شناختی وقتی میایم، لایف استایل یک مقدار رنگ و بوی اجتماعی تر پیدا میکنه و در تعاریف اندیشمندان این فن باز هم یک مقداری قیود خاص خودش رو پیدا میکنه. ما نمیخوایم خیلی وارد اصطلاحات پیچیده بشیم و بگیم که مثلا لایف استایل در نگاه روانشناسی بیشتر به هویت شخصی نگاه میکنه، در نگاه اجتماعی و جامعه شناختی میخواد به یک فرهنگ ویژه‌ای که در جامعه داره تبادل میشه نگاه کنه. یک تعریف اجمالی میخوایم عرض بکنیم. اون تعریف اجمالی چیه؟ معمولا سبک زندگی به مجموعه رفتارهای نسبتاً پایداری گفته میشه که یک شخص بر اساس باورهایی میاد در تعاملاتی که با خودش با دیگران داره به منظور رسیدن به یک هدف بزرگی اون رو انتخاب میکنه. تک تک واژگانی که بنده عرض کردم بار معنایی درش نهفته است. یعنی چی؟ وقتی که عرض میکنم که سبک زندگی یعنی مجموعه رفتار هست، پس ما از مقولاتی صحبت نمی کنیم اصالتا به اینکه با رفتار کاری نداشته باشه. اون چیزهایی که مثلا در درون ماست، به اینها لایف استایل گفته نمیشه. به آنچه که بروز پیدا میکنه، با آنچه که دیده میشه، به این میگن لایف استایل. وارد میشیم انشالله تو
در همه ابعاد زندگی مادی، در همه عرصه.
بله، اون تعاملات رو که عرض کردم به عنوان یک قید آخر به خاطر همین بوده که اشاره میکنم بهش. پس وقتی میگیم مجموعه رفتار، اولا پس با مقوله رفتار کار داریم. این رفتار تو زمینه‌های مختلف خودشون نشون میده، تو روابط چهارگانه معروفی که معمولا ازش استفاده میشه، نوع تعاملی که ما با خودمون داریم، با خدای متعال داریم، با انسانها داریم و با محیط، محیط پیرامونیمون، محیط زیست و امثال اینها داریم که یعنی مقولات دیگره. بالاخره باید در مقوله رفتار خودش رو نشون بده. این نکته اول. نکته دوم عرض کردم مجموعه رفتار. وقتی میگم مجموعه رفتار، پس لایف استایل